ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 15 شهریور سال 1398 برابر با 6 سپتامبر سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در نیم ساعت پیش رو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام به شنوندگان این مجله شبانگاهی. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر میگوید کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکنون موفق عمل کرده است. مارک اسپر روز جمعه در اندیشکده مطالعات علوم دفاعی روسی در لندن چنین گفت:
ما بر این باوریم که کارزار فشار حداکثری در حال اثرگذاری است. ما اثر اون رو بر اقتصاد و ارزش پول میلیون ها میبینیم و همان گونه که صریحا گفتیم، رئیس جمهور گفت که ما میخواهیم بدون پیش شرط در هر زمان با رهبران ایران ملاقات کنیم و درباره مسیر رو به جلو گفتگو کنیم که مانع رویارویی بشه و به سمت توافق بهتری نسبت به برجام بره. بنابراین ما به اعمال فشار ادامه خواهیم داد. ظاهرا ایران کم کم داره به نوعی به سمت نقطه‌ای حرکت میکنه که بتونیم صحبت کنیم. امیدواریم که به اینجا برسه. هدف ما اینه که اونها رو به میز مذاکره بکشونیم.
وزیر دفاع آمریکا در حالی از نشانه‌های حرکت تهران به سوی مذاکره سخن گفته که مقام‌های ایرانی میگویند به مذاکره تحت فشار تن نخواهند داد. 9 وکیل دادگستری ایرانی در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت قانونی و دستگاه قضایی نظام را فاقد مشروعیت دانستند. امضا کنندگان ضمن محکوم کردن بازداشت‌ها و احکام زندان و اعدام، دستگیری اشخاص مرتبط با نامه‌های موسوم به 14 امضا از جمله گیتی پور فاضل وکیل دادگستری را محکوم کردند. محمد مصطفایی یکی از امضا کنندگان درباره دلایل نوشتن این بیانیه به رادیو فردا گفت:
از جمله دلایل مهمش میتونه در اصل ماهیت رهبری آقای خامنه‌ای باشه که از بد و هم اشتباه بوده و یک نوع دیکتاتوری رو الغا میکنه، و از سوی دیگه حمایت از 14 کنشگری که باعث و بانی امضای نامه‌ای شدن که در اونجا صراحتاً از آقای خامنه‌ای خواسته شده که استعفا بدن.
در هفته‌های گذشته 14 فعال مدنی و 14 کنشگر حوزه زنان در 2 بیانیه جداگانه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند. بیش از نیمی از امضا کنندگان آن نامه‌ها تاکنون بازداشت شدند. 9 وکیل ایرانی در بیانیه اخیر خواستار بازگرداندن قدرت به مردم ایران از طریق رفراندوم آزاد زیر نظر نهادهای بین‌المللی هستند. دادگاه تجدید نظر حکم 3 سال و 7 ماه حبس برای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی فعالان مدنی را به خاطر سرود خواندن در زندان و نوشتن نامه و بیانیه از زندان تایید کرد. امیر رئیسیان وکیل گلرخ ایرایی به سایت انصاف نیوز گفت که 2 سال و 1 ماه از این حبس به اتهام توهین به رهبری و 1 سال و 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام بوده است. گلرخ ایرایی و آتنا دائمی سال گذشته بعد از اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در سالن ملاقات زندان سرودی خوانده بودند. دادگاه انقلاب این اقدام آنان را توهین به رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. گلرخ ایرایی و آتنا دائمی هیچ یک از اتهام‌ها را نپذیرفتند. میشایل بوک دیپلمات آلمانی برای مدیریت سامانه حمایت از مبادلات تجاری با ایران موسوم به اینستکس انتخاب شده است. به گزارش اشپیگل میشایل بوک 66 ساله پیشتر سفیر آلمان در کولومبیا بوده و در سوئد و مصر هم خدمت کرده است. نخستین مدیر اینستکس یک بانکدار آلمانی بود که از این مقام استعفا کرد. پس از او نام برندربل سفیر سابق آلمان در ایران مطرح شد. آقای اربل نیز پیش از شروع به کار استعفا کرد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی اینستکس هنوز نتوانسته نیازهای اقتصادی ایران را که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد تامین کند. ایران نارضایتی‌اش را از طریق کاهش تعهداتش در چارچوب برجام اعلام کرده است. وبسایت تانکر ترکرز که عبور و مرور نفتکش‌ها را زیر نظر دارد، روز جمعه خبر داد که یک نفتکش ایرانی محموله 1,000,000 بشکه‌اش را در بانیاس سوریه تخلیه کرده است. این وبسایت در حساب توییتریش نوشت که نفتکش سیلویا 1 اکنون در راه بازگشت به ایران از طریق کانال سوئز است. نام نفتکش سیلویا 1 در پیوند با ابر نفتکش آدریان دریای 1 مطرح شد. آدریان دریا 45 روز در جبل الطارق به ظن نقض تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه حکومت بشار اسد توقیف شده بود. این ابر نفتکش پس از 2 هفته سرگردانی در دریای مدیترانه اکنون در نزدیکی سوریه است. طی روزهای اخیر گزارش شده بود که 3 نفتکش دیگر ایرانی از جمله سیلویا 1 در نزدیکی آدریان دریا هستند. این گمان می‌رود که محموله نفتی آدریان دریا در حال انتقال به نفتکش‌های دیگر است. آمریکا می‌گوید مقصد محموله نفت آدریان دریا سوریه است، اما مقام‌های ایرانی گفتند که مقصد این نفتکش سوریه نبوده است.
سپاسگزارم، مرتضی قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. فرانسه به تلاش برای حفظ برجام و ماندن ایران در این توافق هسته‌ای ادامه میدهد. یک دیپلمات آلمانی به ریاست اینستکس انتخاب شد. و چند وکیل دادگستری در بیانیه ای خواستار کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی شدند.
جمهوری اسلامی در طول این سالها در واقع با به هر گونه مذاکره و آزادی بیان محدود کرده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حال که ایران یک گام دیگر از تعهداتش در برجام دور شده و سوی اروپا مورد انتقاد قرار گرفته، تلاش فرانسه برای بازگرداندن تهران بر سر میز گفتگو ادامه دارد و در همین راستا رئیس جمهوری فرانسه باز هم با همتای آمریکایی خود گفتگو کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
وقتی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیاریتس درباره روابطش با دونالد ترامپ توضیح میداد، بهترین شیوه گفتگو با او را گفتگوی مستقیم با شخص رئیس جمهوری ایالات متحده توصیف کرد که بتواند بر مبنای احترام متقابل مواضع خود را برای همتای آمریکاییش به طور شفاف توضیح دهد. از زمان ایراد آن صحبت حدود 2 هفته گذشت و حال بار دیگر رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا این بار تلفنی گفتگو کردند. کاخ الیزه در پاریس درباره این تماس تلفنی سکوت کرده، اما یکی از دستیاران رئیس جمهوری آمریکا در توییتر درباره آن توضیح داده و گفته دو طرف درباره 2 موضوع گفتگو کردند. یکی موضوعی مناقشه برانگیز میان 2 کشور، مالیات بر فروش دیجیتال، و دیگری ایران. درباره ایران هم به موضوع مشخص امنیت آبهای خلیج فارس و عبور و مرور کشتی‌های تجاری اشاره شده است. اگرچه که جان دیر در توییت دومی نوشته است که آقای ترامپ در این تماس تاکید کرده که در این مقطع رفع تحریم‌ها علیه ایران اتفاق نخواهد افتاد. گفتگوی رهبران آمریکا و فرانسه در زمانی انجام شده که پاریس به شدت در تلاش برای کاهش تنش میان طرفین است. آنطور که برخی مقام‌ها در اروپا و ایران درباره محتوای این تلاش توضیح دادند، مهمترین قدمی که فرانسه در پی آن است، صدور معافیت برای چند خریدار نفت ایران از سوی آمریکاست که علارغم ادامه تحریم‌های نفتی ایران بتوانند نفت وارد کنند و تهران بتواند به درآمد حاصل از فروش این نفت دسترسی داشته باشد. هدف امانوئل مکرون این است که با فرستادن وزرایش به واشنگتن و شاید دریافت چنین معافیتی از سوی آقای ترامپ، بتواند ایران را به باقی ماندن در برجام و عمل به همه تعهداتش ملزم کند. تهران با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر اعلام کرد قدم سوم را در کاهش تعهداتش برمی‌دارد. قدمی که در زمینه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای است و قرار است جزئیات آن ابتدا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و روز شنبه به صورت عمومی اعلام شود. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به همتای خود در اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی نوشت که دلیل این تصمیم خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم و به گفته او ناتوانی اروپا در پایبندی به تعهداتش بوده است. اگرچه که هم آقای ظریف و هم سایر مقام‌های ارشد دولت جمهوری اسلامی در این روزها تاکید کردند که چه این اقدام اخیر ایران و چه دو گام پیشین آن اقداماتی برگشت پذیرند و ایران به سرعت میتواند بار دیگر پایبند به همه تعهدات خود در برجام باشد. هدف پاریس از گفتگو با ایران تنها معطوف به برجام نیست و اونطور که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هفته گذشته اعلام کرده، ابتکار در نظر گرفتن 15 میلیارد دلار خط اعتباری برای بازگرداندن ایران به برجام از یک سو و گفتگو درباره امنیت خلیج فارس، امنیت منطقه و آینده برجام پس از سال 2025 میلادی یعنی 6 سال دیگر است.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز پنجشنبه خبر داد که یک دیپلمات مجرب آلمانی به عنوان رئیس جدید اینستکس سازوکار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران انتخاب شده. بر اساس این گزارش میشایل ارهارد بوک سومین نفری خواهد بود که قرار است ریاست اینستکس را بر عهده بگیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، وزارت خارجه آلمان تایید کرده است که میشایل ارهارد بوک دیپلمات آلمانی به عنوان رئیس جدید اینستکس انتخاب شده است. میشایل بوک 66 ساله پیشتر سفیر آلمان در بوگوتای کولومبیا بود و در سوئد و همچنین در مصر در زمان سقوط حسنی مبارک هم خدمت کرده است. این خبر حدود یک ماه پس از آن اعلام می شود که روزنامه آلمانی بیلد خبر داد برند اربل، سفیر سابق آلمان در ایران که به عنوان رئیس اینستکس معرفی شده بود، از پذیرش این سمت منصرف شده است. به این ترتیب میشایل بوک سومین نفری خواهد بود که قرار است سکان ریاست سازوکار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران را در دست گیرد. پیش از آقای اربل نیز پر فیشر رئیس پیشین یکی از بانک‌های بزرگ آلمان مدیر اینستکس بود که به ایران هم سفر کرده بود. انتصاب یک مدیر دیگر برای این سازوکار مالی در حالی است که اینستکس هنوز عملاً نتیجه‌ای برای طرفین این تجارت دو طرفه در بر نداشته است. سازوکار مالی ویژه اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس کانالی است که بریتانیا، آلمان و فرانسه آن را برای تبادلات مالی و بازرگانی با ایران پیشنهاد دادند. اما مقام‌های ایران از میزان تلاش کشورهای اروپایی حاضر در برجام برای همکاری بانکی و مالی با ایران راضی نیستند و این نارضایتی خود را از طریق کاهش تعهدات تهران در چارچوب برجام اعلام کردند. میشایل بوک در حالی به ریاست اینستکس میرسد که روابط ایران و آمریکا دوره پرتنش را پشت سر میگذارد. تنها در هفته جاری دولت دونالد ترامپ در دو نوبت علیه ایران اعلام تحریم کرد. ابتدا وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضای ایران و مرکز تحقیقات هوافضای ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. سپس برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران را تحریم می کند. علاوه بر این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دو روز گذشته تأکید کرده است که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران فعلا لغو نخواهند شد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، دولت نیازمند 70,000 میلیارد تومان صرفه‌جویی برای جبران کسری بودجه است. به گفته غلامرضا تاجگردون، با توجه به شرایط کنونی کشور، باید سهم نفت را در بودجه کم کرد و مالیات و اوراق بهادار را جایگزین آن کرد. با توجه به اینکه بودجه سال جاری بر اساس فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز بسته شده، اما ایران به گفته خودش میتواند تنها حدود 300,000 بشکه نفت صادر کند، رقم 70,000 میلیارد تومان ذکر شده برای کسر بودجه چقدر واقعی است؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
قرار بود که بر اساس بودجه 98 1,500,000 بشکه نفت در روز فروخته بشه. همون موقع بدبین‌ترین ارزیابی‌ها متکی بر این بود که به هر حال ایران خواهد توانست 1,000,000 بشکه در روز نفت صادر بکنه. الان چیزی هست در حدود همون 300,000 بشکه در روز، و بنابراین بر اساس ارزیابی بسیاری از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، کسری بودجه امسال چیزی هست حدود 150,000 میلیارد تومان. البته آقای تاجگردون گفته که 70,000 میلیارد تومان پیش بینی کرده. قبلا آقای نوبخت گفته بود که بودجه 448,000 میلیارد تومانی که مسابقه مجلس هست، این رو کاهشش میده به 386,000 میلیارد تومان که همون میشه 62,000 میلیارد کسر بودجه. به هر حال تامین این کسری بودجه کار بسیار بسیار دشواری است، حتی اگه در همین حد هم بخوان ارزیابی بکنن. 62,000 میلیارد یا همون 70,000 میلیاردی که آقای تاجگردون گفته، عمدتا به نظر من در درجه اول بودجه عمرانی رو کاملا قطع میکنه. خیلی هم کم بود قبلا مبلغش، ولی همون مبلغ کم که چیزی از حدود 62,000 میلیارد تومان، این قطع میشه. بودجه عمرانی مثلا بودجه بود برای ایجاد زیست ساخت ها، بودجه بخش آب که خیلی مهم بود، مهم هست، بودجه هایی که برای اشتغال زایی باید امکان داده بشه، این رو هم کم میکنن. در نتیجه در درجه اول از اون برداشت میکنن، ولی به این ترتیب کار تموم نمیشه. همونطور که عرض کردم بودجه کسری بودجه 150,000 میلیارد تومنه، قراره که بقیه این منابع تامین بشه از طریق واگذاری بنگاه های دولتی، به اصطلاح خصوصی سازی، فروش اوراق مالی اسلامی چیزی در حدود 38,000 میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی که هر کدوم از اینها معایب خودش رو داره.
آقای خاوند، این کسری بودجه بر زندگی روزمره مردم چگونه تاثیر میگذاره؟
خیلی خیلی تاثیر زیاده. ببینین مسئله مهم این است که اولا همونطور که عرض کردم بودجه عمرانی قطع میشه، همون بودجه عمرانی محدود، و در ثانی بخش بزرگی از این کسری بودجه از طریق استقراض، به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی تامین میشه، یعنی چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم. کسری بودجه ارتباط تنگاتنگی داره با تورم، و بنابراین همین کسری منتقل میشه به مردم و در واقع از جیب مردم برداشت میشه.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رو میشنیدید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
نه وکیل دادگستری روز چهارشنبه در بیانیه‌ای قانون اساسی ایران را نامشروع خوانده و خواستار کنارگیری آیت الله خامنه‌ای و سپردن قدرت به دست مردم شدند. مهرانگیز کار، محمد مصطفایی، حسین احمدی نیاز، دانیال راستین، مسعود اخترانی تهرانی، احسان حسینزاده، سهیلا رحیمی، مجتبی حسینی و مهدی هوشمند رحیمی نه وکیلی هستند که این بیانیه را امضا کردند. سهیلا رحیمی از امضا کنندگان در مورد دلایل امضای این بیانیه چنین می‌گوید:
با توجه به حوادث اخیری که در خصوص دستگیری، بازداشت و سرکوب فعالان مدنی جمله خانم کرده‌افشاری، فعالان محیط زیستی، وکلای دادگستری مثل آقای نجفی و امیرسالار داودی صورت گرفته، جمهوری اسلامی در طول این سالها در واقع با به هر گونه مذاکره و آزادی بیان و اینکه مردم بیان و حرفهای خودشون رو در رو بتونن بیان کنن محدود کرده. از اونجایی که مردم نمیتونن از در یک مسیر دموکراتیک و درستی به این مطالبات خودشون دست پیدا کنن و مردم عادی هم که متاسفانه با توجه به فشارهای اقتصادی اخیر کف نیازهای روزمرهشون اجازه نمیدن بتونن و بیان به سایر مطالبات حقوق بشری خودشون در واقع برسن. اقدام شجاعانه این کنشگران اجتماعی که بیانیه رو امضا کردن برای اعتراض به وضعیت موجود و متاسفانه میبینیم که اغلب اونها با دستگیری و شکنجه و در واقع تهدید روبرو شدن و ما به عنوان وکلای دادگستری وظیفه خودمون دونستیم که در واقع دفاع کنیم از اقدام شجاعانه اینها. این بیانیه ها و حمایت حقوقداران، جامعه حقوقی، سایر کنشگران و حتی این کسانی که در واقع خارج از کشور هستن و تریبون آزادی دارن، از این بیانیه ها یک روحیه مجددی به اینها تزریق میشه که اینها تنها نیستن.
توضیحات سهیلا رحیمی از وکلای دادگستری امضا کننده بیانیه برای کنارگیری آیت الله خامنه ای را میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی 38 نفر در ایران اعدام شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید طی 7 ماه گذشته 185 تن در ایران اعدام شدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 12% نشان میدهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 38 تن در ایران اعدام شدند که به گفته این نهاد از این تعداد تنها 13 اعدام توسط نهادهای رسمی و رسانه‌های ایران اعلام شده و 25 مورد دیگر به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو درباره جزئیات این گزارش میگوید
30 نفر از این افراد به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند، 6 نفر مواد مخدر، در بین این افراد 2 اعدام ملأ عام هم داشتیم. در واقع میشه گفت که در 3 ماه گذشته اجرای احکام اعدام رشد بیشتری به خودش گرفته که از 185 اعدامی که در این سال میلادی تا کنون ما ثبت کردیم 113 نفر فقط در این 3 ماه اخیر یعنی جون و جولای و آگوست اعدام شدند. آمار ما نشون میده که اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه گذشته میلادی 2 حکم اعدام در ملأ عام اجرا شد. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را مغایر با استانداردهای جهانی و تعهدات بین المللی ایران میدانند و میگویند خشونت را در جامعه ترویج میکند. استفاده از مجازات مرگ در ایران یکی از اصلی ترین مواردی است که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در گزارش اخیر خود به طور مفصل به آن پرداخت. گزارشی که حدود 2 هفته پیش به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. جاوید رحمان در گزارش خود به ویژه از اعدام مجرمان نوجوان در ایران انتقاد کرد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و به گفته مدافعان حقوق بشر اعدام آنان کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می کند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عفو بین الملل هم در آخرین گزارش سالیانه خود درباره آمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی اعلام کرد که ایران با دست کم 253 اعدام همچنان پس از چین 2 کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. عفو بین الملل میگوید در بسیاری از موارد این احکام اعدام در ایران در پی محاکمه‌های ناعادلانه صادر و اجرا شده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
من میخواستم از عملکرد سعید مولایی، قهرمان جودوکار ایران که به کشور بازنگشته، حمایت و پشتیبانی بکنم. میخواستم بگم که بسیار بسیار کار درستی کرده. یک قهرمان نمیتونه علارغم میل باطنیش مبارزه بکنه. اگر این قهرمان به ایران برگشته بود، به جز افسردگی ناراحتی هیچی براش نداشت.
من میخواستم با آقای سعید مولایی بگم واقعا شما قهرمان هستیم، قهرمانی که بخاطر که به قهرمان بشه و قهرمان جهان بشه، زیر ظلم نرفت، با یه قانون داره میجنگه.
من میگم این بیز پاشای در ماه محرم انجام میگیری هیچ فایده نداره. شما میگین در این دو ماه که این همه تو حسینیه ها و تو مراسم ها این همه خرج بیهوده میکنن، چند میشه خونه سا برای فقرا که برای خونه تو خونه خود راحت بشینن، چند دختر پسر میشه ازدواج بکنه که برای خونه بخش، چه همسایه صغیره نون شب نداره ولی آقا میره برای خوششیرینیش این کار انجام میده. اون طرف ما ماشین خواب داریم، کارتون خواب داریم، قبر خواب داریم، اصلا خانواده تو که نون شب ندارن.
شعبده بازی هایی که وزیر اطلاعات قبلی و فعلی و کل نظام در آورد نشون داد که این دانشمندان هسته‌ای به وسیله خودشون کشته شدن و حالا نوبت خانواده شهدا و خانواده زندانیانی که بدون تقصیر دستگیر شدن، آواره شدن، از زندگی بریده شدن، بیان از حقشون دفاع کنن. مسلمانی اینه، نه اینکه بازی وزارت اطلاعات رو بخورن، بیان پشت تلویزیون توهین کنن به بچه های بیگناه مردم و قدردانی کنن از وزارت اطلاعات که چطور تونست جاسوس های اسرائیل رو بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نخست وزیر اسرائیل برای سومین بار طی سال جاری میلادی به روسیه سفر می کند. منابع دیپلماتیک احتمال دادند باز هم ایران در کانون توجه این دیدار خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دفتر نخست وزیر اسرائیل از قصد بنیامین نتانیاهو برای سفر به روسیه خبر داد. همچنین یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل در آینده بسیار نزدیک و احتمالاً در سوچی با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. اما تاریخ دقیق این سفر اعلام نشده. نتانیاهو قرار بود دوشنبه آینده برای دیدار یک روزه عازم هند شود، اما به دلیل آنچه تغییرات در برنامه‌ریزی‌ها اعلام شده این سفر را لغو کرد. او پنجشنبه طی سفر ناگهانی به لندن خواستار همکاری بریتانیا در مقابله با ایران شد. منابع دیپلماتیک روس نیز احتمال دادند طی مذاکرات بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین توجه عمده به ایران معطوف خواهد شد. یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت نخست وزیر اسرائیل همیشه درباره ایران گفتگو میکند و برها تاکید کرده مسکو برای دیدگاه های وی اهمیت فراوان قائل است. به گفته این دیپلمات این ادعا چندان واقعیت ندارد. او تشریح کرد هرچند بین رهبران روسیه و اسرائیل تفاهم خوبی وجود دارد و روسیه همکاری با اسرائیل در سوریه را مهم می‌داند، اما درباره ایران نظر خود را داریم و همچنین بعید است بنیامین نتانیاهو به رغم ادعایش از عهده میانجیگری بین روسیه و آمریکا و یا روسیه و اوکراین برآید. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری ریا نوستی گفت وضعیت سوریه، بهبود مکانیزم هماهنگی برای جلوگیری از تصادم نخواسته در آسمان این کشور، تحولات اخیر در لبنان و مبارزه مشترک با تروریسم، یعنی همان موضوعات که طی آخرین تماس تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل در دو هفته پیش مورد بررسی قرار گرفت، از محورهای مذاکرات آتیشان در سوچی نیز خواهد بود. روسیه و اسرائیل در حال بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید دارند که اسرائیل حزب الله را سازمانی تروریستی و ایران را دولت حامی تروریسم بین المللی می داند. اما روسیه همراه با ایران و حزب الله متحد اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند. در پی تنش‌های اخیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان، روسیه خواستار خویشتنداری طرفین شد. طی چند روز گذشته، گری کورن، سفیر اسرائیل در مسکو، با سرگی ریبکوف و میخائیل بوگدانوف، معاونان وزیر خارجه روسیه، درباره آنچه مسائل منطقه‌ای اعلام شده شده گفتگو کردند. دوشنبه گرکورنت ای مقاله در نیزویسی مایگزیت تأکید کرد روسیه باید همکاری به حزب الله را متوقف کند و دوستی با اسرائیل را در اولویت قرار دهد. از دیگر محورهای احتمالی مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو دیدار مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل است که نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از آغاز تدارکات آن خبر داد. نخستین دور این مذاکرات دو ماه پیش با محوریت ایران و سوریه برگزار شد و به تازگی یک دیپلمات روس به خبرگزاری ها گفت روسیه این رایزنی ها را سودمند می داند و از برگزاری دور جدید آن استقبال خواهد کرد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به این که سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه تنها چند روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار خواهد شد، احتمال دادند که او می‌خواهد از خود تصویر یک رهبر مقبول جهانی ارائه دهد و همچنین در پی جذب رای دهندگان روس زبان است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.